ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر اسرائیل را محکوم به نابودی دانست. فرمانده سپاه پاسداران ایران از در تیر رس بودن تاسیسات هسته‌ای اسرائیل خبر داد. وزیر خارجه آمریکا با رهبران تشکیلات فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. ساعت 21 شب شما بخیر. چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی نیم ساعته ای که بسیاری از همکارانم در تهیه و تدوین اون سهیم بودن. نخستین اونها و اولین در لیست ما همکارم مهین گرجی است که با تازه ترین خبرها در استودیو در کنار من است. خانم گرجی،
شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و گفت که این رژیم محکوم به نابودی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد در کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران گفت مسئله اسرائیل نه مسئله عربی یهودی است و نه مسئله خاورمیانه ای، بلکه تاسیس و تداوم این رژیم به گفته وی توهین به فهم و شخصیت بشر است. مقامات اسرائیلی این گونه اظهار نظر دولت تهران را تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی کرده و از جامعه جهانی خواستند که فشار بر ایران را افزایش داده و تحریم‌های بیشتری بر ضد جمهوری اسلامی اعمال کند. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت که ایران به راحتی میتواند تاسیسات هسته‌ای اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش ایرنا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین گفت امروز جمهوری اسلامی موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر دارد، بنابراین تمامی خاک اسرائیل از جمله تاسیسات هسته‌ای این کشور در تیرس موشک‌های ایران قرار دارد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله وارد رام الله در کرانه غربی رود اردن شد. خانم کلینتون در کنفرانس خبریش گفت دولت اوباما با تمام قوا برای برقراری صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و تمامی کشورهای عرب همسایه تلاش خواهد کرد. دادگاه بین المللی کیفری مستقر در لاهه هلند حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می‌کند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی نیم ساعته داریم؟ کشورهای عضو گروه 5 میگویند بر تعهد خود مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران همچنان پایبندند. نیویورک تایمز مینویسد که رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به همتای روسی خود پیشنهاد کرده که در مقابل دست کشیدن آمریکا از استقرار سامانه دفاع موشکیش، روسیه نیز در حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران یاری دهد. امروز چهارشنبه جمهوری اسلامی برای نخستین بار رسماً از دستگیری خانم صابری خبر داد، همان خبرنگار ایرانی آمریکایی که روزهاست در بازداشت به سر می‌برد. دادگاه بین المللی رسیدگی به جرائم جنگی در لاهه حکم دستگیری رئیس جمهوری سودان را صادر کرد. سخنگوی قوه قضاییه از چهارشنبه سوری می‌گوید، او می‌گوید هرچند رسمی دیرینه، اما اگر سرانجامش بی نظمی باشد با همکاری پلیس اقدام خواهند کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. اعضای گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که بر تعهد خود مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران برای حل و فصل برنامه اتمی این کشور پایبند هستند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
اعضای گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که بر تعهد خود مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران برای حل و فصل برنامه اتمی این کشور متعهد هستند. نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا این بیانیه را در نشست پشت درهای بسته شورای حکام صادر کردند. در بیانیه این کشورها آمده است که آنان به راه حل جامع دیپلماتیک از جمله گفتگوی مستقیم با ایران اعتقاد راسخ دارند. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواستند تا از این فرصت برای تعامل با آنها و در نتیجه برای افزایش فرصتها به منظور پیشبرد مسیر مذاکره استفاده کند. ایران تأکید می کند که تعلیق غنی‌سازی خط قرمز در سیاستهای هسته‌ای تهران است. نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، عصر سه‌شنبه تمام بحث‌های خود را به موضوع برنامه اتمی ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین بار در سال‌های اخیر است که گروه 5 به علاوه 1 در یکی از نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی را صادر می‌کند. روز دوشنبه، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس در گزارشی به شورای حکام بار دیگر ایران را متهم کرد که در مسیر بازرسی‌های آژانس سنگ‌اندازی می‌کند و از تهران خواست تا راهی برای باز شدن بن‌بست موجود در روند همکاری خود با آژانس پیدا کند. آقای البرادعی گفت که آمادگی دولت آمریکا برای مذاکره با ایران می‌تواند موفقیت آژانس در رسیدگی به این پرونده را به همراه داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رغم 6 سال بازرسی و تهیه گزارش‌های منظم از فعالیت‌های اتمی ایران گفته است که نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز بودن این برنامه را تأیید کند. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از تهران خواستند تا بدون تأخیر موارد مورد درخواست شورای حکام را برآورده ساخته و قطعنامه‌های شورای امنیت را به اجرا درآورد. شورای امنیت با تصویب 3 قطعنامه تنبیهی از تهران می‌خواهد تا با آژانس همکاری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا روشن شدن ماهیت صلح‌آمیز آن متوقف کند. با این همه ایران همچنان بر مواضع خود پایفشاری کرده و این درخواست را رد می‌کند.
اعضای گروه 5 به علاوه 1 می‌گویند که بر تعهد خود مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران برای حل و فصل برنامه اتمی این کشور پایبندند. مهرداد میردامادی بود از رادیو فردا. و ما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در نامه‌ای به همتای روسیه خود پیشنهاد کرد تا دو کشور بر سر مسئله هسته‌ای ایران و استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا دست به یک معامله سیاسی بزنند. به گزارش این روزنامه، واشنگتن در مقابل دست کشیدن از برپای سپر دفاع موشکی خواهان کمک مسکو برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است. گزارشی میشنوید از حسین آریان.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، نامه اوباما 3 هفته پیش به وسیله ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا به دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه تحویل داده شد. در این نامه تصریح شده که اگر ایران از تلاش‌های خود برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک دست بردارد، دیگر برای آمریکا ضرورتی ندارد که پیگیر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا باشد که روسیه مخالف آن است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ویلیام برنز می نویسد اگر از طریق یک دیپلماسی قوی و با کمک روسیه و دیگر همپیمانان خود بتوانیم تهدید ایران را کاهش دهیم و یا آن را از بین ببریم، آن وقت نحوه نگرش ما به دفاع موشکی هم تغییر پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این رابطه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف سه‌شنبه 13 اسفند در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت اگر قرار باشد ما در یک بده و بستان ایران در مقابل سپر دفاع موشکی مذاکره کنیم، این مسئله نه تنها قابل طرح نیست که غیر سازنده خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه بدون اینکه به دریافت نامه از سوی باراک اوباما اشاره کند، افزود اگر دولت جدید آمریکا می‌خواهد همراهی کند و ساختار دفاع موشکی جدیدی را پیشنهاد نماید که نیازهای اروپا را تأمین کند و برای ما هم قابل قبول باشد، ما حاضریم درباره آن گفتگو کنیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به گزارشات رسانه‌ها درباره محتوای نامش به دیمیتری مدودیف برای معامله بر سر سپر دفاع موشکی سه‌شنبه 13 اسفند در کنفرانس خبری با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید گفت روزنامه نیویورک تایمز گزارش نادرستی درباره نامه داده است و آنچه من در آن نامه گفتم همون چیزی است که به صورت علنی گفتم. موضوع سپر دفاع موشکی که ما از استقرار آن صحبت می‌کنیم علیه روسیه نیست، برای مقابله با ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما تأکید کرد. آنچه را که من مطرح کردم این بود که به همون اندازه که ما از اصرار ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بکاهیم، به همون اندازه فشار و یا نیاز برای برپایی سپر دفاع موشکی کمتر خواهد شد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 13 اسفند در اسرائیل گفت آمریکا در تلاش است تا این اطمینان را به مقام‌های روسی بدهد که هدف سپر دفاع موشکی مقابله با ایران است نه روسیه. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است روز 13 فروردین در لندن ملاقات کنند. دولت روسیه طی سالهای اخیر با استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک مخالفت کرده و میگوید در صورت برپایی این سامانه روسیه سامانه موشکی اسکندر را در نزدیکی مرز لهستان مستقر خواهد کرد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به همتای روسیه خود پیشنهاد کرده است تا دست به یک معامله سیاسی بزنند. به گزارش این روزنامه واشنگتن در مقابل دست کشیدن از برپایی سپر دفاع موشکیش خواهان کمک مسکو برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است. گزارشی میشنیدید از حسین آریان از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه امروز دادگاه بین المللی لاهه حکم دستگیری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد. این نخستین باری است که دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه حکم بازداشت رئیس دولتی را که هنوز بر سر کار است صادر می کند. عمر البشیر که اتهامات را رد کرده می گوید که حکم این دادگاه حتی به قدر جوهری که با آن نوشته شده ارزش ندارد. نادر صدیقی از رادیو فردا.
اتهام‌های وارده علیه رئیس جمهور سودان با عنوان جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت موضوع تازه‌ای نیست. لوئیس مورنو اوکامپا دادستان عالی دادگاه جنایی بین المللی لاهه از مدت‌ها پیش در تدارک جمع‌آوری اسناد و شواهد قانونی علیه عمر حسن البشیر و افراد دیگری بود که در فاجعه انسانی دارفور در جنوب سودان به جنایت علیه بشریت متهمند. ولی رئیس جمهور سودان با رد اتهام‌های وارده و به رغم صدور حکم دستگیریش روز چهارشنبه اعلام کرد که در کنفرانس سران عرب در قطر شرکت خواهد کرد. کنفرانس سران عرب قرار است این ماه در دوحه پایتخت امیرنشین قطر در خلیج فارس برگزار شود. مطریف صدیق معاون وزارت خارجه سودان در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت رئیس دولت مطبوع وی در پاسخ به دعوتی که شده است در این کنفرانس حضور خواهد یافت. دادستان کل دادگاه لاهه گفت شواهد محکمی وجود دارد که رئیس جمهور سودان به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ارتش سودان و شبه نظامیان عرب را برای اجرای برنامه قتل، تجاوز جنسی و بی‌خانمان کردن قبایل آفریقایی منطقه دارفور بسیج کرد.
عمر البشیر's official capacity as a sitting head of state does not exclude his criminal responsibility nor does it grant him immunity against prosecution.
لورنس بلایرون سخنگوی دادگاه نیز گفت سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد و مسئولیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نمی کند. اسوشیتد پرس نیز گزارش داد که دولت سودان تصمیم دادگاه جنایی بین المللی لاهه علیه رئیس جمهور آن کشور را رد کرده و آن را توطئه برای بی‌ثبات کردن سودان خوانده است. البشیر نیز گفت که سودان قلمرو قضایی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش اسوشیتد پرس روز چهارشنبه حدود 2000 سودانی در پشتیبانی از عمر حسن البشیر در خارتوم دست به تظاهرات زدند و علیه دادستان عالی دادگاه بین المللی لاهه شعار دادند. مصطفی عثمان اسماعیل مشاور رئیس جمهور سودان در امور خارجی نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی گفت تصمیم دادگاه لاهه به مفهوم تلاش قدرت‌های بیگانه برای برهم زدن ثبات در سودان است. محافل سیاسی و مطبوعاتی بیمزان دارند که در پی صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان، عملیات خشونت‌آمیز علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل افزایش یابد. بیشترین تعداد این نیروها را کشورهای عضو اتحادیه آفریقا تأمین کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از هنگام آغاز مناقشه دارفور در سال 2003 میلادی 6 سال پیش تا کنون 300 هزار تن جان باختند و بیش از 2 میلیون و 700 هزار تن بی خانمان شدند. پیکارها حدود 6 سال پیش به دنبال شورش قبیله نشینان دارفور در اعتراض به تبعیض‌های دولت مرکزی سودان آغاز شد. در پی این شورش‌ها شبه نظامیان عرب تبار در دارفور با نام جنبش عدالت و برابری به شبیخون قبائل آفریقایی تبار دارفور و تخریب روستاهای آنان پرداختند. اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در مرداد ماه سال گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواستار به تعویق افکندن اقدام دادگاه لاهه در تعقیب قضایی رهبر سودان شده بودند. رهبری که در 1989 20 سال پیش با کودتا زمام امور را در سودان به دست گرفت.
روز چهارشنبه امروز دادگاه بین المللی لاهه حکم دستگیری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد که این نخستین در نوع خود است، چرا که پیش از این هیچگاه رئیس کشوری که بر سر کار است حکم بازداشت از این دادگاه دریافت نکرده بود. نادر صدیقی بود از رادیو فردا. و اما رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی تبار چندی پیش به اتهامات نامشخصی در ایران دستگیر شد. روز چهارشنبه دولت ایران برای نخستین بار دستگیری خانم صابری را رسما اعلام کرد و گفت اعتبارنامه‌های روزنامه‌نگاری وی در سال 2006 ضبط شده بود و بنابراین نام برده مجاز به کار در ایران نبوده است. همکارم نادر وکیلی در این باره با کریس هنسمن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو کرده است.
امروز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست نوشته که دولت ایران برای نخستین بار دستگیری رکسانا صابری را رسما اعلام کرده و ادعا کرده که اعتبارنامه‌های خانم صابری دایر بر کار کردن به عنوان یک روزنامه‌نگار در ایران در سال 2006 از او گرفته شده بود. دولت ایران بنابراین ادعا کرده است که خانم صابری مجاز به کار کردن در ایران نبوده. نظر وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه چیست؟
We've seen that they have acknowledged that she is in fact being detained, but we're waiting for additional information specifically on the charges. It was a little bit unclear.
ما از سخنان مقام‌های دولت ایران آگاهیم ولی در انتظار اطلاعات دقیق‌تری هستیم. دولت ایران دستگیری خانم صابری را تایید کرده ولی ما هنوز در انتظار اطلاعات بیشتر به ویژه در مورد اتهامات وارده هستیم، چون این اتهامات اصلاً روشن نیستند. ما با نگرانی اوضاع را پی می‌گیریم، زیرا رکسانا به هر حال در زندان است و البته ایالات متحده هم از طریق دفتر حفظ منافع خود یعنی سفارت سوئیس در تهران از مقامات ایرانی خواسته است تا اتهامات خانم صابری را روشن‌تر بیان کنند. ما همچنین خواهان اطلاعات بیشتری از وضعیت جسمانی خانم صابری شده‌ایم.
آیا تنها تماس و ارتباط شما با دولت ایران از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا یعنی سفارت سوئیس است و یا اینکه ارتباطات دیگری هم دارید؟
Currently we're working with the Iranian authorities through the Swiss embassy. That's generally the way that we are able to provide consular services in Iran.
در حال حاضر ما از طریق سفارت سوئیس با مقام‌های ایرانی در تماسیم و البته دفتر منافع ما در ارائه خدمات کنسولی و حقوقی به فرد دستگیر شده به ما کمک می‌کند.
آیا هنوز موفق به تماس مستقیم با خانم صابری شده اید؟
No, we've been unable to get in contact with her.
نه، هنوز موفق نشدیم تا با او تماس داشته باشیم.
آیا راهی برای اثبات ادعای ایران مبنی بر اینکه اعتبارنامه‌های خانم صابری در سال 2006 ضبط شده وجود داره و شما توانستید که اون رو بررسی بکنید؟
در حال حاضر اطلاعات زیادی در رأس نداریم.
در خبرهای مربوط به این واقعه آمده بود که خانم صابری به پدرش گفته است به خاطر خرید یک بطری شراب دستگیر شده. در این مورد چه می‌دانید؟
Exactly. The details are unclear at this point. We haven't heard officially from the Iranian government.
اطلاعات در این زمینه چندان دقیق نیستند و به همین جهت ما از دولت ایران خواستیم تا جزئیات دستگیری و اتهامات مربوط به آن را روشن‌تر در اختیار ما قرار بدهند.
کریس هنسمن، معاون سخنگوی دفتر امور شرق نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن ابراز همدردی با خانواده رکسانا صابری گفت وی امیدوار است که مسئله دستگیری رکسانا به زودی حل شود.
رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار، به اتهامات نامشخصی مدتی است که در زندان به سر می‌برد و امروز اولین روزی است که جمهوری اسلامی از دستگیری او رسما اطلاعی رساند. همکارم نادر وکیلی بود که با کریس هنسمن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن، گفتگو می‌کرد. و ما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با محکوم کردن آمریکا، اروپا، سازمان ملل، برخی کشورهای عربی و همچنین اسرائیل هر گونه مذاکره برای حل و فصل مسئله فلسطینی‌ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. حسن جعفری از رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در مراسم گشایش کنفرانسی که با عنوان حمایت از فلسطین در تهران برگزار شده بود سخن می گفت. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود از برخی افراد یا گروه‌های سیاسی ایران که می گویند باید موجودیت اسرائیل را به عنوان یک واقعیت پذیرفت به شدت انتقاد کرد و گفت دست‌اندرکارانی که می گویند با واقعیت وجود اسرائیل کنار آمد چرا درس نمی گیرند که کشورهای بالکان و قفقاز و آسیای جنوب غربی پس از 80 سال بی‌هویتی و تبدیل به بخش‌هایی از شوروی سابق بار دیگر هویت اصلی خود را باز یافتند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود همچنین به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله کرد و او را نیز در مسیر رئیس جمهور سابق آمریکا دانست. آقای خامنه‌ای گفت رئیس جمهور جدید آمریکا هم که با شعار تغییر بر سر کار آمده از تعهد بی قید و شرط به امنیت اسرائیل دم می زند. این یعنی همان کجراهی دوران بوش و نه چیزی کمتر. در زمان حمله اسرائیل به غزه در جریان جنگ 22 روزه با جنبش حماس، جورج بوش هنوز رئیس جمهوری آمریکا بود و باراک اوباما در پاسخ به این پرسش که موضعش در قبال حملات اسرائیل چیست، اعلام موضع را به زمان دیگری موکول کرده بود. با این حال آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش از حق اسرائیل برای دفاع از خود در قبال حملات شبه نظامیان حماس سخن گفته بود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی روز چهارشنبه خود خواهان حمایت از دولت حماس شد و افزود که همه فعالیت‌های بازسازی غزه باید بر حماس متمرکز شود. سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در همان روزی ایراد شد که وزیر خارجه آمریکا در تلاش دیپلماتیک تازه‌ای به رام الله در کرانه غربی رود اردن رفت و با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه مذاکره برای حل فصل مسئله فلسطینی‌ها را رد کرد و گفت تنها راه حل مقاومت و ایستادگی است. همکارم حسن جعفری گزارش می‌داد. اما آخرین خبرهای منتشر شده در حوزه میراث فرهنگی ایران حاکی از سرقت یک قطعه سنگ باستانی متعلق به دیواره تخت جمشید از سوی یک دیپلمات کره جنوبی است. خبری که بعد از 3 هفته که از وقوع آن می‌گذرد به تازگی منتشر شده است. مهرداد سپهری.
تنها چند هفته پس از انتشار اخباری مبنا بر دستبرد به گور کشف شده در محوطه تخت جمشید، خبر دیگری، این به گفته کارشناسان مهمترین مکان تاریخی هویتی ایرانیان را به صفحات روزنامه‌های تهران و سایت‌های خبری بازگرداند. به نوشته روزنامه‌های تهران، از وسایل همراه یک دیپلمات کره جنوبی که از فرودگاه شیراز قصد خروج از این شهر را داشته، قطعه سنگی باستانی و حجاری شده متعلق به بدنه تخت جمشید کشف شده است. بر اساس گزارش‌ها، دیپلمات مذکور این شیء باستانی را در کالسکه کودک خود حمل می‌کرده است. این دیپلمات که از او به عنوان کاردار سوم سفارت کره جنوبی نام برده شده، به دلیل مسئولیت سیاسی با پس دادن شیء مکشوفه بلافاصله آزاد شده است. به نوشته روزنامه فرهنگ آشتی، سنگ مذکور یک قطعه سنگ حجاری شده با نقش گیسوان سر یک سرباز اخامنشی بوده که حدود 2 کیلو نیز وزن داشته است. با این حال، دیپلمات کره‌ای پس از پیدا شدن این قطعه باستانی مسروقه در وسایل همراهش به ماموران ایرانی گفته که از ارزش آن هیچ اطلاعی قبلی نداشته است. از طرفی سایت خبری آینده نیز اعلام کرد در تماسی که با سخنگوی سازمان میراث فرهنگی داشته، وی ضمن تایید این خبر گفته است که از وابسته بودن فرد مذکور به سفارتی خارجی اطلاعی ندارد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که برای پیگیری این سرقت و تشکیل پرونده در انتظار شکایت سازمان میراث فرهنگی است، شکایتی که ظاهراً تا کنون تحقق نیافته است. این اتفاق در 26 بهمن ماه گذشته صورت گرفته، اما تا کنون خبری از آن منتشر نشده است. به گفته یک کارشناسان میراث فرهنگی در ایران، در حال حاضر وضعیت حفاظتی محوطه تخت جمشید و سایر محوطه‌های باستانی در کشور بسیار آسیب پذیر است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آخرین نشست خبری خود در سال جاری روز سه‌شنبه درباره چهارشنبه سوری هم سخن گفت. علیرضا جمشیدی اگرچه اشاره کرد که شادمانی مردم در چهارشنبه آخر سال رسمی دیرین است، اما افزود اگر رفتارها به بی‌نظمی منتهی شود، قوه قضاییه با همکاری پلیس اقدام خواهد کرد. علیرضا کرمانی و گزارشی درباره چهارشنبه سوری، سه‌شنبه شب، چهارشنبه چهارشنبه و آمادگی‌های قضایی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران.
هنوز دو هفته تا برپایی جشن چهارشنبه سوری مانده است، اما از همین حالا برای کاهش آنچه حوادث جبران ناپذیر خوانده می شود، قرار است مقام‌های قضایی مصاحبه کنند، کمیسیون مرکزی مواد آتشزا تدبیرهایی بیندیشد و صدا و سیما تصاویر عبرت‌آموز پخش کند. اینها را معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در نامه اش به دادگستری های سراسر ایران نوشته است. شنیدن صدای انفجارهای پیاپی ترقه و نارنجکهای دستساز در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران از یکی دو شب مانده به چهارشنبه آخر سال امری عادی است و با فرارسیدن شب چهارشنبه سوری به اوج خود می رسد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ناصر سراج، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور دستور داده است تا دستگاه‌های زیربط برای پیشگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر به مردم چاره اندیشی کنند. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران قانونی برای جلوگیری از شادمانی مردم نوشته نشده است، اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین نشست خبری امسال خود هشدار داد که اگر شادمانی ها به بی‌نظمی منتهی شود، قوه قضاییه با همکاری پلیس وارد عمل خواهد شد. این که از نگاه پلیس و مسئولان قضایی مرز نظم و بی‌نظمی کجاست، این هم قانونی نانوشته است و این گونه است که در سالهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ گاه پلیس به رودررویی خیابانی با جوانان کشیده شده است، اما گاهی هم جوانان با شیطنت پلیس را به رقص و شرکت در شادمانی دعوت می‌کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم از همینک از آماده باش 100% خود برای چهارشنبه آخر سال خبر می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ هاشمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفته است 4500 گشت پیاده، 500 تیم موتوری، 4800 تیم گشت خودرو و یک بالگرد ترافیک پایتخت را در چهارشنبه آخر سال پوشش خواهند داد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در آخرین نشست خبری خود در سال جاری همچنین گفته است قوه قضاییه از شادمانی مردم استقبال می کند. اما اینکه آیا امسال نیروهای پلیس به ساز جوانان خواهند رقصید یا جوانان به فرمان پلیس نخواهند رقصید، موضوعی است که باید دو هفته‌ای منتظر ماند و دید.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد و کمتر از دو هفته به سه‌شنبه شب که شب چهارشنبه سوری خواهد بود باقی مانده است. با امید اینکه این رسم را به خوشی برگزار کنید، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم و تا نوبتی دیگر خدا نگهدارتان.